در فواید بعثت و در این چه واجب است در خدا پیغمبر بفرسته، فرموده بر این که یکی از منافع این که پیغمبر خدا بفرسته فرمود بر این که و تکمیل اشخاصهی به حسب استعدادات همون مختلفه. این دروز بکنیم که میخواد پیغمبر استعدادات مردم را تکمیل بکنه، عقولشون را تکمیل بکنه نسبت به معارف. این که دیروز عرض کردیم جنبه حفظ نظام و حفظ نوع و دنیا و امنیت نی. اگر فرض کن جامعه اینقدر خوب باشن که با هم سازگاری زندگی بکنن، هیچ اختلافی، هیچ جنگی، نزاعی بینشون نباشه، باز احتیاج به پیغمبر دارن. تنها ما پیغمبر را برای امنیت و حفظ نظام و حکومت و اینها نمیخوان. تازه دنیا برای مقدمه اینه، پیغمبر باید بیاد تکمیل عقول مردم و نفوس مردم بکنه و اونها را بکشونه به اون عالم ماوراء الطبیعه و به معارف. یعنی عالم ماده را ممکنه مقداری عرض کنم که بفهمن و متوجه باشن، اما نسبت به عالم غیب، پروردگار عالم، عالم عقول، عالم جبروت، عالم ملکوت، ملائکه، عرش، لوح، قلم، کرسی، اینا یک سلسله حقایق و واقعیاتی است که باید عقل بشر برسه و تکمیل بشه و این معارف را با استدلال بفهمد. خود بشر عقلش تا یه معلمی نباشد نمیتونه نسبت به معارف و نسبت به غیب و این حقایق عالم غیب راه پیدا کنه. رضا پیغمبر وقتی اومد با استدلالات عقلی و با برهان اون عالم را برای بشر اثبات میکنه. پس این از حیث معارف مردم احتیاج به پیغمبر دارن، ولی از نظر دنیا و حفظ نظم و قانون و اگه گفتیم مثلا بتونن با قانون خودشون را حفظ بکنن، جنگ و خون ریزی نباشه، این فقط جنبه مادیشونه. اما از جهت جنبه معنوی که تکمیل عقولشون باشد احتیاج به پیغمبر دارم که اینا گفتیم. بعد بله همون حیات طیبه مقصودمه و تعلیمه مصنای و خفیه و الاخلاق و سیاست. این جنبه دیگری است. یکی از فواید بعثت تهذیب نفوسه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اون یعلمهم الکتاب و الحکمه، این حکمه را میتونیم بزنیم به همون معارف، عالم غیب، عالم ربوبی و یزکیهم، مثل خودشون هم تزکیه کنند از نظر اخلاق، اخلاق بشر را مهذب بکنند، تزکیه بکنند. پس ما یکی احتیاج به پیغمبران که داریم برای تهذیب نفوس، برای تکمیل اخلاق و ملکات فاضله را در آنها ایجاد کردن، این احتیاج به پیامبری دارن که از طرف خدا بیاد و نفسهای اونها را تزکیه بکنه دنها. این بحثی که در اینجا حالا ایشون از نظر تزکیه و تهذیب نفس میگرد، این را داخل در حکمت عملیش کردم. قبل از اسلام حکمای عرض کنم که قبل از اسلام مثل افلاطون، اشراقیون و همچنین ارسطو و امثال اینها، اینها نسبت به تهذیب اخلاق مطالبی و کتابهایی نوشتن. اخلاق را باید تهذیب کرد. گفتیم در بحثای قبلی، گفتیم بر این که اصول اخلاق این عدالت، عدالت را اگر عدالت اخلاقی این است که انسان سه تا قوه داره، این سه تا قوه را به حد اعتدال برسونه، نه طرف افراط و نه طرف تفریط. یکی قوه عقل عملی داره، ادراک عملی، عقل عملی، یعنی فکر میکنه چه کارهایی برای خودش خوب است و نفع دارد و چه کارهایی ضرر دارد. هر شخصی اون چه که برای خودش نفع دارد و به صلاحش هست و به سعادتش هست، عقلش میگه این کارو انجام بده، اونو انجام نده. یا همون محسنات عقلیه و قبائح عقلیه. انسان در عقل عملی باید حد وسط رو مراد کنه، عقلش رو به کار بزنه چی کار بکنه، نه افراط نه تفریط. افراطش به عرض به خدمت شما که منجر می شود به عرض به شما که شیطنت انسان یه زیاد آمد موش کافی کرد، این چطور این چطور این چطور به شیطنت می رسید. اگر هم هیچ فکر نکرد به بلادت و حماقت می رسید. کارهایی را شما باید بینید کدومش به نفع ایده و کدومش به ضرره، بیایید تشخیص بدی. حالا چه برای خودت، چه برای جامعه، چه برای خانواده، اون افعالی را که به نفع ایده اگر مطابق با عقل عملی باشد، عقل میگه باید این استعدادات فکرت را برای کارهای خوب و بهت به حد وسط برسونی، نه اینقدر بیای فکر بکنی و کار کنی که به شیطنت برسه، مثل معاویه و امثال اینها که همش نقشه میریزن برای خراب کردن و فتنه ایجاد کردن، نه اینقدر حماقت بکنی که من هیچی از شما که این کارا بلد نیستم، این کارا بلد نیستم، خودی فکر ما به کار نمیزنن، اینا یاد گیرن، این بکنه کنه. حکمت حد وسط بین شیطنت که حالا شیطنت میگن جربوزن میگن، افراط در عقل عملی میشه عرض شما که جربوزه، که جربوزه میگن شیطنت میگن، تحریط در عقل عملی اسمش هم میذارن بلادت و حماقت. حالا نه اون تحور بود، اون افراط هم میسون، اون شجاعت حد وسط بین تحور و جب میسون، حکمت حد وسط بین جربوزه و بین حماقت. باید فکر کنی ببینی چه کاره برات خوبه، هیچی فکر نکنی بگوید من فکر نمی کنم تا بفهمم، این از نظر اخلاقی مذمومه، میگن بلادت حماقت. به قوله ما امروز حالا فارسیش هم عرض کنم که اون جمله ای که اون شیخ بله بله. و اما این طرفش بلادت، اون طرفش جربوزه، شیطنت هم میگن. شیطنت اون کسی که میره قشنگ اینقدر نقشه میکشه که کلا سرش رو میذاره یه معامله یه خونه، این که میخواد کلا سر بذاره اینجور نشسته ساده یه اینا رو نشسته تو شب فکر کرده از چه راهی وارد شه، چی بهت بگه، کجا ببرده، اینا رو با فکر، اینا رو میگن عقل عملی، با عقلش نشسته که چجور کلا سر بذاره اینقدر هم بعد هزار دیش میفکر کنی ممکنه نستنه نقشه او رو بفهمی. این از نظر شرعی و از نظر اخلاقی مذمومه، این جربوزه شما داری، یعنی یه کاری میکنی که از شما که منافع خود رو چیز کنی به دیگران ضرر بزنی، اون طرف هم که هیچی نفهمی میشه حماقت، حد وسطش میشه حکمت. پس حکمت عبارت هست از این که عقل عملی را به کار بزنی، نه طرف افراد اون مقدار افعالی که به نفع و خیر توست چه از نظر دنیا و آخرت، این را به کار بزن. این حکمت. شجاعت مال قوه قضاییه است، از حد وسط خارجش نکنیم. اگر شجاعت، اگر قوه قضاییه را افراد کردیم میشود تهور، اگرم به تفرید رسیدیم میشه جب. حد وسط قوه قضاییه شجاعته. قوه شهدیه هم باید تعدیل بشه، باید تعدیل بشه، نه افراد نه تفرید. اگر قوه شهدیه را افراد کردید در خوردن و خوابیدن و اعمال غریزی جنسی، این میشه عرض شرح شین و ره و هه، اصطلاحاً علمای اخلاق حرص در خوردن و خوابیدن و عرض کنم که شکم و عرض کنم که مطالب جنسی، قوه شهویه رو اگه افراد کردی میشه شره، اگر هم تعطیل کردی اون میشه بلاد خمود. خمود یعنی خاموش کردن قوه شهویه، نه زن بگیری نه اولاد و نه از کنم که اعمال قریب. پس حد وسطش میشه عفت، عفاف و عفت که بهترین روایات دربارش هست. حد ستاش را میگن عدالت. اگر حکمت و عفت و شجاعت با هم جمع شد اون وقت تو میشی عادل. ممکنه از نظر عقل عملی حد وسط داشته باشی، اما به قوه قضاییت که میرسد عصبانی میشی و امثال اینها و افراط میشی، عادل نیستی. در قوه عقل عملی و در حس ادراکات حد وسطه، اما از حس قوه قضاییه نتونستی بیای و حد وسط رو بیرو شجاعت، از حس قوه شهویه نتونستی، عادل نیستی. عادل نیست که سه تا چیز با هم باشی، حکمت حد وسط قوه ادراکیه، شجاعت حد وسط قوه قضاییه، عفت حد وسط قوه شرعی. این سه تا که شد وقت تازه میشه عادل اخلاقی، نه عادل شرعی. از نظر اخلاقی یعنی شما قوه قضاییه و قوه شهویه، چنان میگن قوه اماله، اینا کار میکنن. یکم قوه ادراکیه داریم. قوه ادراکی اول ادراک میکنه، به توسط قوه قضاییه و شهویه دفع و جذب میکنی و اعمال انجام میده. اعمالی که انسان انجام میده دیگه تحت این ستا، تحت قوه عقل عملی قرار گرفت و به تحت عقل عمل کرد، میشه اخلاق و تهذیب اخلاق. پس بنابراین مرحوم خواجه برای فواید بعثت نیست که میاد مردم را اخلاقشون را مهذب میکنه، یعنی نمیذاره قوه قضاییه، قوه شهویه، قوه ادراکیه به طرف افراط و تفریط برن، بلکه میان حد وسط را. البته این را بحثش قبلا کردیم در بحث اداره تخلاقی. مرحوم نراقی هم در جامع استادات این اختلافی را بین علمای اخلاق هست، آیا عدالت یه چیزیست غیر از اون ستا؟ حکمت، عفت، شجاعت یکی هم عدالت که این، یا نه عدالت از ترکیب اون ستا حاصل می شود؟ عدالت امرون بسیطون منشأش اون دوتا، یعنی اگه حکمت و عفت و شجاعت با هم جمع شد یتولد منه یک امر بسیطی. پس کم عدالت یاد مرکب میشه از اون ستا، یه قول حکمت و عفت و شجاعت که با هم ترکیب شد مجموع این اجزا رو میگه. قول سبون که نه، عدالت امرون بسیطون یتولد و از این ستا، این ستا با هم ترکیب میشه، وقتی ترکیب شد یک مزاجی حاصل میشود به نام مزاج معتدل. مثل که شما در نظر جسمی میگن مزاج نباید گرم باشی، نباید سرد باشی، نباید تر باشی، نباید خوش باشی. از نظر تری و خوشی و گرمی و سرمی اگه خواستی بدنت سالم باشه باید مزاج جسمانی معتدل باشی. وقتی که گرمی و سرمی و رطوبت و عرض کنم که برودت ترکیب شد، بعد یک وسطی به نام مزاج حاصل می شود، اون مزاج رو میگن مزاج جسمانی سالم. اخلاق هم همینه، اخلاق هم باید سه تا چیز رو ترکیب کنی ممزوج بشه، از مزاج و امتزاج اون سه تا چیزی حاصل میشه ورای اونها. حکمت و عفت و عدالت رو با هم ترکیب میکنیم، مثل آبی سرد و گرم که با هم قاطی میکنیم یه حد وسط معتدلی به نام مزاج درست میشه. حکمت و عفت و شجاعت سه تا جزئه، اینا وقتی ترکیب شد از این ستا یک خاصیت ثالثه رابعه به نام عدالت. اینا مطالبی است که در علم اخلاق گفتن. حالا پیغمبر اسلام اومده است برای تهذیب اخلاق.
شما از نظر تعریفش هم می‌کنی
برای عمل
عدالت.
نه این همش مربوط به عمله، این بحث اخلاقی فقط عقل عملی. ها ما گفتیم دو تا حکمت داریم، حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری کارایی که عقلی نیست میفهمی، واقعیت خدا هست، پیغمبر هست، چی هست، چیزایی که خارج از توست نمیدونه هست یا نه، اینا با حکمت نظری که درک حقایق اشیا را در خارج اساس. این بحث حکمت عملی مربوط به فقط افعال حسن و قبح افعال. ما با ادراکاتمون میفهمیم چه کاری خوبه چه کاری بده. این کار برام خوبه یا بده، هم باید قوه غضبیه را به کار بزنیم، هم قوه شویه را، بعد با قوه ادراک عقل عملی بفهمیم که اینجا غضب را به کار بزنیم خوبه یا نه. یه جا غضب را اعمال کنی حسنون، یه جا قبیحون. قوه شهویه را یه جا اعمال کنی حسنون، یه جا قبیحون. هر چه کلیش قبیحه، افراط کلیش هم قبیحه، حد وسط را یه جا باید قوه غضبیه را اعمال کنی، یه جا باید نکنی قوه شهویه را، یه جا ادراکاتت را باید به حدمون که به نفع توست بکنی، ادراکات عملی که به نفع تو نیست نمیخواد. مثلا جستجو کنین تو کار مردم این چی که کردست، اون چی که کردست، اونجا رفتی به درد تو نمیخوره. اینا میگن کارهای شیطانی.
یه
نه مثل مسئله فلسفی که به اختلاف جنبه عملی نداره که بگم حالا اختلاف این داشته باشه. فقط بعضی ها اومدن گفتن به همین طوری که در باب مزاج جسمانی، مزاج معناش این است که شما در بدنه هم حرارت باید باشه، هم برودت باید باشه، هم سردی، هم گرمی، اما اینا باید قاطی شد. یه حد وسطی را میگن مزاج، اگه نشد مریض میشی. پس یعنی اول اگر اون حرارت به حد حرارت واقع شد تو تب میکنی، اگه برودت به حد برودت سردی باشد باید ضرر داره، گرمی و سرمی باید تعدیل بشه تا سالم باشی، خشکی و تری هم همینطور، یا یا موسط میشه یا نه. اخلاق هم همینه، اخلاق هم باید مزاج حاصل شد. یعنی شما حکمت و عفت و شجاعت که قاطی شد، یک حالت مزاجی مثل آب بین سردگر چی میگن چی بلند میگن ولر شد، اینم باید ولر بشه اخلاقه. حالا اسلام تا نیاد و پیغمبر نگه تعدیل به چیه، قبل از اسلام صوفیه، مسیحیت، افلاطون، دیگران، اسلام که نبود که تعدیل کنه. میگن آقا تو اگه میخوای فکر ده به کار بزنی، اگه هیچی فکر نکنی احمق میشی، هیچی یاد نمیگیری، اگر هم زیاد به کار زدی کارایی که فایده نداره میشه، باید حد بزنی. شجاعت هم گفتم دیگه، تو ترسو هستی هی برو تو قبرستون و برو یه جنگ و برو اونجا که یه چیزه، اگر هم زیاد تحور داری یه قدری. این اسلام که اومد با قوانینش اخلاق رو تعدیل کرد. یعنی اگه به شما بخواد بگید خودت اخلاقت معتدل کن، عفتت رو نه زیاد عرض کنم چه به شهوت برس، نه خاموشش کن، نه به قوه. این طور که به نحو کلیش درسته، حد وسط، اما یه مرزی داره که باید قانونی بگه آقا این جور کردی میشه مرز و حد وسط، تجاوز کردی میشه. اسلام با احکامش میاد وقتی میگه این حرامه اون حلاله، قوه شهویه را از راه ازدواج و عرض کنم که نکاه ام آما و موقت و حلال ارضا کن، از راه حرام نکن. حلالش هم حد وسط، نه حلالش حالا من اصفاء غریزه جنسی افراط کنم، اونم به حد وسط. قوه غضبیه را اینجا باید اعمال کنی، اگر برای دینی بود برای اسلام طوری نیست، اما برای منافع نباید قوه غضبیه. احکام شرع اگر چون چه ما هیچ وجهی برای احتیاج به پیغمبر نداشتیم جز این که مثل یه طبیبی دارو میده و میگه این دارو رو در فلان ساعت در فلان ساعت مصرف کن، نه زیادتر نه کمتر، سر ساعت پیامبرم برای تهذیب اخلاق با اوامر و نواهیش، واجبات و مستحبات، محرمات و مکروهات، اخلاق ما را محذب میکنه. میگه نه از حیث خوراک و تغذیه به خودت صد بزن، مثل این صوفیایی که بیان چند روز چیز نخورن برای که میخوان به مقامات عرفان برسن، نه، اسلام گفته باید غذا بخوری، بخوابی، استراحت کنی تا بدنت بتونه عبادت کنی، نه اونطور پرخوری کن و پرشهوتی بکن که اصلا عقلت خاموش کنی و عقلت تحت شهوت و غذبی. پس شر برای تهذیب اخلاقه. اگر چنانچه انسان تحت شرع ریاضت نکشه و ریاضتش را بده تحت اون عرض کنم که صوفی هایی که از نظر دینی و مذهبی مقید نیستن، یا مثل مرتاضین هند برسن به یه مقاماتی بهشون میگن اینجور باید ریاضت بکشی، این کارو بکنی، چرخابی کنی، چه بکنی. بنابراین اینجا اسلام برای تهذیب اخلاق باید بیاد با احکامش بیاد و اخلاق رو مهذب کنه. پس ببینید ما احتیاجی به پیغمبر را نه برای حفظ نظام و اجتماع و این که دعوا با اختلاف نباشه، ما برای تهذیب نفوسمون احتیاج به پیغمبر داریم. پیغمبر باید احکام را از طرف خدا بگید. عدالت که گفتن صراط مستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، گفتن صراط مستقیم یکی بیشتر نیست.
هر چی در میاد که
حکومت از چی؟ هر چی در میاد که دیگر نه ما همونه که بخواهد بگوار همونه که زده سلام همونه که بخواهد بگوار حالا که بلد میاد به زمونه تو نیست حالا تشت شو آخرش حالا کنه ما بخواهد جده همه نه همه نه همش چند تا اون مال جنبه نظمش گفتیم، جنبه حکومتش قطع نظر از نظم و حفظ نظام برای دو جهت مهم پیغمبر باید بیاد. یکی برای معارف و این که انسان را ببرد به عالم بالا، معارف را اون عالم را شما ببینید، این میشه ادامت نظر فی العالیات و نزول الوجود من مبدع الوجود. یکی هم برای تهذیب اخلاق که اگر ما هیچی نباشید برای تهذیب اخلاق چرا احتیاج داریم؟ بگو من خودم میرم فکر میکنم تعدیل میکنم قوه قضایی میشه، بگم اینا صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. اگر یه دائره شما بکشید خط وسط دائره که این دائره را به دو نصف بکنه، فرمودن یک خطیست که یه ذره انحراف پیدا بکنه دیگه این حد وسط میشه. این است که گفتن از مو نازکتر صراط مستقیم، از شمشیر هم برنده تر. یه راهی که اینجوره باید یک کسی به ما نشون بده این راه مستقیم از نظر اخلاقی. حالا از نظر اخلاقی یه ذره پرخوری کردی، یه ذره کم خوری کردی، یه لقمه کمتر خوردی، یه لقمه زیادتر خوردی از حد اشتر شهوت تا یک ذره زیادتر کردی، یه ذره کم، نه باید یک ذره کمتر اعمال شهوت بشه نه یه ذره زیادتر. قوه غضبیه دم یک ذره، یک سانتی نباید اثر بذارن. قوه عقل عملی دم که باید درک کار منو وقت این صراط مستقیم باید حتما یه پیغمبری بشه. چطور شما وقتی دکتر میری طبیب میگه آقا اگه بخوای خوب بشی باید این نسخه را رو این برنامه عمل کنی؟ بگو من خودم میرم اصلا که عمل میکنم یا خودم مطالعه میکنم تو کتابای طبی؟ نه، باید دستور طبیب را، قرصا را، آمپولا را سری وقت بکنی، خودت عمل بکنی، ممکنه تصادفاً هم یه وقت مثل دکتر در بیاد. اما نه، اسلام برای تهذیب نفوس این قمانه که نه ریاضت های باطله رو بکشی نه از اون طرف افراد کنی. پس این است که مرحوم خواجه به فرماد بر این که تعلیمه همون سنایه بولی که اینه بعد بگیم ول اخلاقش ارکان چی مفت بکن و سیاسا مخ در باب حکمت عملی، علما حکمت عملی را به سه بخش تقسیم کردن: اخلاق، تدبیر منزل، سیاست و تدبیر اجتماع. اونجایی که خودتو میخوایی بسازی اخلاقت مهذب کنی این داخل میشه در تهذیب اخلاق. اونجایی که بتونی خودتو زن و بچه دید را اداره کنی از نظر منزل، اونجا هم دستورات ارد اسلام چجوری با زن با بچه اداره یک خانه که به دست شماست باید قاضی دست شما باشه که چجوری با زن و بچه دا اخلاق اینها عمل بکنید. اسلام برای تدبیر منزل قانون آورده و تو باید پیغمبر رو قبول کنی برای حکمت عملی نسبت به تدبیر منزل. سیاست هم که میاد مال اداره شهر و مملکت، یک کسی میخواد یک مملکتی رو اداره بکند و اداره مملکت باید قوانین از طرف شرع بیاد و خدا جوری مردم را سیاست کنی و سائس العباد که در زیارت جامع عینه رو میگه اینها سائط عبادن و سیاست. این است که ایشون میفرماد برای جنبه سیاست اجتماعی هم احتیاج به پیغمبر و قوانین داریم. حکمت عملی یکی میشه مربوط به شخصت باشه، میشه اخلاق، نسبت به منزل و اهل و بیتت باشه، میشه تدبیر منزل، و نسبت به سیاست های اجتماعی میشود سیاست. لذا مرحوم همین خواجه عرض کنم که اخلاق ناصری نوشته و تمام مطالب اخلاقی که مربوط به همین سه بخشه، راجع به تهذیب اخلاق انسان، راجع به این که چگونه در منزل، اداره منزل، مدیریت منزل و زن و بچه و چجوری با زنش با بچهش، هم از نظر روایات یکم برای سیاست اجتماع. اخلاق ناصری که مرحوم خواجه نوشته است مربوط به این سه بحث است که در اینجا مرحوم. حالا بنابراین پس ما اگر بخوام فواید بعثت رو تا اینجا ها رو که گفتیم بیان بکنیم، به طور مختصر یک، عقولی که مستقلن میفهمد چیزی ها را تأیید میکنه در احکام شرع، که میشه احکام شرعیه الفاظ. اونایی که عقلشون نمیفهمد که اکثر مردم هم برای بیدار کردن عقولشون اون احکامی که نمیفهمد، ارسا چجور رو قسمت کنند؟ چرا به زن کمتر بده، به مرد بیشتر بده؟ چرا در باب نکاح اینطور؟ اینا رو عقل نمیفهمد. چرا ارث زن باید کمتر باشه؟ چرا دیه یه زن کم؟ اینا عقل ما نمیفهمه. اسلام همینه که عقل ما نمیفهمه، میاد میگه آقا ارث اینجور تقسیم کن، نکاح اینطور باید باشه، محدودیتش اینا. قسم سوم از منافع پیامبر معارف و تعلیم معارف است که اون غیبه، غیب چتی اطلاع نداره جز پیامبر. سوم حفظ نظام و اجتماع که جنبه حکومتی شد، که برتر زن معنویات نباشه، برای حفظ اجتماع وحدت میخوایم. مخدر اینجا وحدتی که ما برای اجتماع میخوایم، تمام دنیا دنبال وحدت هم. اگه وحدتی باشه تمام دنیا آروم میشه، اگه وحدت نباشد جنگ. اومدن عوامل وحدت را، یه جا اومدن عوامل وحدت را نجات گرفتن، هر کسی فامیل و قبیله و خودش را میاد یه وحدتی درست میکنه. یه جا وحدت جغرافیایی گرفتن و هر کس اهل هر مملکتی هر زمینه هست، اینا با هم یه وحدتی بخن. بهترین وحدتی که هیچ عقلی نمیتونه روشه، وحدت حکم. یک وحدت، همه یه خدا دارن، یه پیغمبر دارن، یه دین دارن، یه قانون. اگه بتونن دنیا را به این مطلب برسونن، مگه شما نمیخواد جدابا و جنگ خوریزی نباشید؟ باید وحدت درست کنید. تنها راه وحدت نه نژاد است نه جغرافیا. مثلا شما وحدت جغرافیایی درست کنید، مردم ایران با هم خوبن، اما میگن اونجا عراق است، اونجا چیزی که با هم. باید ما تمام دنیا را وحدت درست کنیم. وحدت نژادی، یک نژاد خاص با هم وحدت پیدا کنه. وحدت جغرافیایی، یه مملکت خودشون. اما ما هم کره زمین اگه خواست وحدت درست کنه، چه خدای واحد داریم؟ پیغمبر هم واحد. چرا پیغمبر هم واحد؟ به جدی که ما موسا و عیسی فعلا شرطشون بله؟ خب ما داریم با دلیل عقلی ثابت میکنیم. میگم بابا شما پیغمبره که قبول داره باشه، میگه قبول دارم. میگم اصل پیغمبره که قبول داره، چون خودتون مسیح. میگم خیلی خوب، همون پیغمبرتون تو کتاباشون اومده گفته پیغمبر ما را این یک، اونا رو قبول نداری. پیغمبر ما معجزه آورده، معجزاتش هم با تواتر ثابته. وقتی پیغمبر ما با معجزات و تواتر نبوتش ثابت شد، گفت شریعت اونها دیگه خرد شده، بنابراین میرسن به یک وحدت دینی. همیشه میگن و تمدن واحد میخوان درست بکنن، همین هاست. میگم آقا بیا تمدن واحد پیغمبر قبول کنید، میشه پیغمبر واحد، خدای واحد، دین واحد. دیگه وحدت جغرافیایی و نژادی و این مملکت و اون مملکت و اون مرز و عرب و ترک و بود، اینا رو همه پیغمبر گذاشته کنار، ترک و کرد، ته وحدت اسلام. پس بنابراین پیامبر لازم است برای حفظ وحدت، چه وحدت دنیایی باشه، قطع نظر از معنویات. بقیه شد.